أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خیر مقدم عرض میکنم به عزیزانی که محبت کردند و به جلسه خودشون محفل ذکر و عرض ارادت و محبت به محضر اهل بیت عصمت طهارت صلوات الله علیه اجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران تو این دقایقی که با یاد اونها با هم می نشینیم و سخن می گیم، بهره های وافری در جهت نیل به قرب الهی و دستیابی به قله های بلند کمالی که اهل بیت عصمت طهارت برای دوستان و شیعیانشون در نظر داشتن نصیب همه ما بشود انشاءالله. خب، از بحث ذکر تا صفحه 130 آغاز پاراگراف 4 ظاهرن عبارات رو خونده بود. از همونجا شروع میکنیم. صفات و اخلاق خدا سیر کننده انسان است. تا میتوانی یاد خدا کن. هر جا که دیدی ذکر خداست، چه با زبان و چه با عمل، تو هم با آنها همراهی کن. خب، نکته اول اینه که صفات و اخلاق خدا سیر کننده ی انسان، یعنی روح انسان تشنه خداست و هیچ چیزی جز خدا روح انسان رو اشباع نمی کنه، سیر نمی کنه. ببینید، انسان طالب خوبی هاست، اما هیچ حد محدودی از خوبی ها انسان رو ارضا نمی کنه. انسان خوبی های بالاتر هم می اندیشه. خب، تمایلاتی در روح ما هست که امتداد اون تا بی نهایته. حالا نمونه هاش رو میتونم مثال بزنم. ببینید، انسان طالب غناست، طالب غناست، دلش میخواد فقیر نباشه، ثروتمند باشه. ثروت رو دوست میداره، غنا و بی نیازی رو دوست میداره، اما هیچ حد محدودی از غنا اشباع نمی کنه انسان. یعنی هر چقدر به شما پول بدن، ثروت بدن و بعدش بگن خب حالا ببینم یه مقدار دیگه هم هست میشه به شما داد، پس کن الان 1,000,000,000 تومان پول به شما دادن، خب خیلی پوله. بعدش به شما گفتن که خب 1,000,000,000 دادیم، اما حالا 1,000,000,000 دیگه هم هست میشه بدیم، میل داری یا نه؟ کیه که بگه نه؟ حلومه که میل داره. حالا شد 2,000,000,000. بعد از 2,000,000,000 اگه بگن نه، 10,000,000,000 دیگه هم وجود داره ها، اونم میشه بدیم به شما، میخوای؟ کسی هست بگه نه؟ در واقع هیچ حد محدودی از غنا و ثروت انسان رو سیر نمی کنه. انسان تشنه غنای مطلقه، غنای مطلق، ثروت بیکرانه و بی‌نهایت. خب غنای مطلق غنای خداست دیگه، خدا غنی مطلق. دقیق کردیم؟ انسان طالب علمه، طالب داناییه، دلش میخواد چیزها رو بدونه. خب هرچه که میدانه بازم تشنه دانستن بیشتر. اگر همه رازهای عالم رو به شما گفته باشه، یه دونه راز مونده باشه، همه چیز رو به شما گفتن، بگم ببین خیلی چیز بهت گفتیم، اما یه دونه راز هست نمیدونی هنوز، دلت میخواد اونم بدونی؟ همه ی آدم ها میگن برد. یعنی به هیچ حد محدودی از دانایی و علم انسان اشباع نمیشه روحش. انسان تشنه علم بی نهایته. علم بی نهایت یعنی علم خدا. انسان تشنه قدرته. قدرت رو دوست داره. توانایی رو دوست داره. بذار مثلا یه کارمند جزء یه مؤسسه هست، بهش میگیم من رئیس اینجا رو میشناسم، میخوای سفارشت کنم بذارنت رئیس فلان دایره فلان قسمت؟ یه بعد چه میخوام حتما. حالا شد رئیس اون دایره، شد رئیس اون قسمت، بعد بگید میخوای من سفارش کنم بذارنت مدیر فلان بخش، که حتما این کارو بکن. اگه بگیم ببین من بالاتر از این رئیسم میشناسم و میتونم سفارشت کنم این رئیس رو بردارن تو رو بذارن جای خود این رئیس این اداره، چطوره؟ میگه خیلی عالیه. رئیس اداره شد میخواد مدیر کل بشه، مدیر کل شد میخواد معاون وزیر بشه، معاون وزیر شد میخواد وزیر بشه، وزیر شد میخواد رئیس جمهور بشه. هیچ نقطه توقفی انسان در تشنگی نسبت به قدرت نداره. با هیچ حد محدودی از قدرت انسان سیر نمیشه. ببینید الان رئیس جمهور امریکا رو، خب رقیب خودش که بلوک شرق و بلوک مارکسیسم بود اون رو هم از میدون بیرون کرد و خودش شد قدرت مطلق، و اما ببین آروم نداره، سیر نشده هنوست، تشنه هست. حتی یه وجب اگه رو کره زمین باشه که هر کدوم رو گوش نکنن، میگه اون یه وجب هرم من باید بگیم، اونم باید بیاد تحت قدرت من. و حالا اگه همه کره زمین هم تحت قدرت خودش در آورد، تازه به فکر تسخیر ستارگان و امثال اینا. انسان به هیچ حد محدودی از قدرت سیر نمیشه. انسان تشنه یه قدرت مطلق، قدرت بی‌نهایت، و قدرت مطلق یعنی قدرت خدا. انسان تشنه زیباییه، زیبایی رو دوست داره. همه آدم ها اینجوریان، روح انسان زیبایی دوسته. جلوه های زیبایی رو، یه گل زیبا رو، یه پرنده زیبا رو، یه منظره زیبایی تو طبیعت رو، غروب خورشید رو در کوهستان، جلوه های زیبایی رو دوست، یه تابلوی نقاشی زیبا رو، یه انسان زیبا رو آدم دوست داره. فطرتاً اینجوری زیبایی رو آدم دوست داره، طالب زیبایی است و در پی برخورداری از زیبایی است. اما با هیچ حد محدودی از زیبایی انسان اشباع و ارضاء نمیشه. یعنی زیباترین چیزها رو شما بهش بدید، اما بعد بهش بگید ببین اینو دادم بهت، اما یه چیز هست از اینم زیباتره، میخوای یا نمیخوای؟ میخوای. یا نه خودش اصلا بهش میگه خودت خیلی خوشگلی ها، اما من میتونم یه کاری بکنم ده برابر قشنگتر از اینجا هستی بشه، دلت میخواد یا نمیخواد؟ چه تنس بگه نمیخواد؟ اگه بگه راست نمیگه، تایی دلش میگه میخواد. ده برابر که زیباتر شد بگیم دیگه حالا واقعا حرف نداری، خیلی معرکه شدی، اما میشه یه کاری کرد صد برابر از این قشنگ‌تر بشی؟ میخوای یا نه؟ هیچ حد محدودی از زیبایی انسان رو اشباع نمیکنه. انسان طالب جمال بی‌نهایت، زیبایی بی‌نهایت، طالب جمال مطلق. هیچ حد محدودی از زیبایی انسان رو اشباع نمیکنه. خب جمال مطلق یعنی چی؟ یعنی خدا دیگه. و همینجوری میشه ادامه داد. حیات، هیچ حد محدودی از حیات و زنده بودن انسان رو اشباع نمیده. اگه به شما بگم همینجوری جوون و شاداب و سرحال و نه اینکه پیر بشی، مریض بشی، نمیدونم ضعیف بشی، زمینگیر بشی، نه همینجوری سرحال و قبراق و خوشگل و قشنگ و اینجوری بدون اینکه تو زندگیت مشکلی هم داشته باشی، چقدر میخوای زنده باشی؟ هیچ حد محدودی برای زنده بودن آدم. این همه تلاشایی که تو پزشکی داره میشه برای چیه؟ برای اینکه آدمو میخوان زنده باشن، مریضی ها از پدرشون نیاره. حتی اون پیر فرد بودم با همون بیماری زنده موندن رو ترجیح میده به مردن، یعنی میره بازم دنبال معالجاتش برای اینکه زنده بمونه، نکنه بمونه. هر چقدر عمر زیاد باشه بازم دلش میخواد بیشتر عمر کنه. انسان طالب حیات مطلقه، حیات جاودان، حیات مطلق، حیات خداست، خدا حی مطلق. دقت کردین؟ حالا اینا نمونه هایی بود اشاره کردم. رضا چی فرمود؟ فرمود صفات و اخلاق خدا سیر کننده به انسان. هیچ چیز دیگری غیر خدا نمیتونه انسان را اشباع کنه. روح انسان روحی است که فقط خدا میتونه او را اشباع کنه. خدا میتونه سیرش کنه. هیچ چیز دیگری انسان رو سیر نمی کنه. جمال مطلق الهی، قدرت مطلق الهی، علم مطلق الهی، غنای مطلق الهی، کمال مطلق الهی در یک کلمه، اینه که سیر کننده نیست. خب حالا که اینجوری شد، حالا برای اینکه این تشنگی روحت رو سیراب بکنی راهش چیه؟ اینه که به خدا وصل شی. به خدا وصل شی. اون وقت سیر میشی. وصل شدن به خدا چجوریه؟ از راه یاد خدا. یعنی دلتو وصل کنی به خدا. از راه دل و قلب وصل به خدا بشی. اون وقتی که دیگه به اون بیکرانگی ها راه پیدا کردی. وقتی وصل شدی به خدا، مثل یه حوضی که بس شد به یه اقیانوس بیکرانه، حالا دیگه این آب داخل این حوض هم بسل به اون اقیانوس بیکران است دیگه، بیکرانه شد. لذا فرمود چی؟ فرمود که تا میتوانی یاد خدا کن، در اینکه وصل بشی به خدا. هر جا دیدی ذکر خداست، چه با زبان و چه با عمل، تو هم با آنها همراه. خب اذکار رو توضیح دادیم براتون. برخی از اذکار، حالا غیر ذکر قلبی که اون درون انسانه و دل انسان بسته به خدای متعاله، مظاهر ذکر در ظاهر وجود انسان دوتا بود، یکی ذکر لسانی، یکی ذکر عملی. ذکر لسانی جاری کردن نام محبوب به زبان بود، به تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام که فرمود من احب شیئا لهج به ذکره، کسی چیزی رو دوست داشته باشه نام اون چیز رو به زبان جاری میکنه. این ذکر لسانی است، به زبان نام خدا رو بردن و از خدا سخن گفتن، حسن خدایی رو توصیف کردن، این ذکر لسانی است. دیگری هم ذکر عملی. ذکر عملی هم چی بود؟ یعنی در حین عمل انسان یاد خدا باشه، یعنی وجود خدا، حضور خدا، علم خدا، امر خدا، نهی خدا، اینها رو در هنگام عمل مراعات کنه، اون ادب حضور در محضر الهی رو در رفتارهاش مراعات کنه. سر دوراهی انتخاب که قرار گرفت، به این بیندیشه که خب کدام یک از اینها رو خدا دوست داره و کدام یک از اینها مورد رضایت الهی نیست، بر اساس توجه به خدا انتخاب کنه، رفتار کنه، عمل بکنه. عمل به فرامین الهی، ترک نواهی الهی، این ذکر عملیه. لذا فرمود هر جا دیدی ذکر خدا هست، حالا چه به زبان نشستن دارن وصف خدا رو میگن، خوبی های خدا رو توضیح میدن، نام خدا رو میبرن، این ذکر خدا هست. الان ببینید این مجلس ما مجلس ذکره، مجلس ذکره. چرا؟ چون یاد میکنیم دیگه از خدا و خوبان خدا. هر جدیدی که جای ذکر خدا هست، حالا چه ذکر لسانی که به زبان میگن، چه ذکر عملی که با عمل دارن انجام میدن، یعنی افراد مشغول کار خیرن، عمل به اون چه که خدای متعال میپسنده هستن، واجبات رو انجام میدن، فرائض رو به جا میارن، مستحبات رو به جا میارن، نوافل رو انجام میدن. هر جا دیدی اینجوریه، تو هم برو همراهشون شد، چون راه سیر شدن تو همین ذکر. و این ذکر لسانی و ذکر عملی ذکر قلبی رو در تو تقویت میکنه، تثبیت میکنه و روح تو رو وصل میکنه. یعنی اگر به زبان نام محبوب رو بردی، خود این وسیله خواهد شد که دلت هم به یاد محبوب بیاد. اشاره کردیم نام محبوب رو بردن دواست و به یاد محبوب افتادن شفاست. یا من اسمه دوا و ذکره شفا. اسم رو به زبان آوردن دواست و در اثر این دوا آدم میتونه به شفا برسه. یعنی چی؟ یعنی قلبش رو یاد محبوب بیفته. یعنی از بیرون هم میشه به درون راه پیدا کرد، گفتیم بارها دیگه. حالا چه با ذکر لسانی آدم ذکر قلبی رو در خودش تقویت کنه و تعمیق کنه، چه با ذکر عملی، یعنی با انجام اون چه خدا دوست داره، کمک کردن به نیازمندان، گره گشایی از کار درماندگان، قدم برداشتن در مسیر عبادات و طاعات، رفتن به زیارت ها، نمیدونم انجام اعمال خیر و پسندیده، این هم ذکر عملی است که میتونه قلب انسان رو تثبیت کنه در یاد خدای متعال. لذا هر جا که دیدی ذکر خداست، چه با زبان و چه با عمل، تو هم با آنها همراهی کن. اینم باز بگم اینجا که اینم بد نیست، آدم همراه یک عده‌ای تو مسیر ذکر قدم برداره، خیلی راحت تر راه براش هموار میشه. این همراه بودن، این که آدم یک همراه داشته باشه. دیدید مثلا دوستانی که اهل کوه نوردین، خب اگه یه روزی آدم تنهایی میخواد بره کوه، خیلی راه به نظرش سخت و طولانی میاد، اما وقتی با یه رفیق میرن کوه، دوتایی با هم دیگه میگن، شوخی میکنن، تعریف میکنن، قصه میگن، دوم میرسن به قله، اصلا احساس هم نکردن که راهی پیدا. این که آدم همراه داشته باشه تو مسیر سلوک الالله، اینم خیلی مهمه. بذار میگن الرفیق ثم الطریق، اول یه رفیق راه پیدا کن بعد راه بیو، خیلی راه برات آسان تر میشه. خب من میشناسم تو دوستان عزیزی که حالا میان جلسه یا الان نیستن ولی جلسات دیگه تشریف دارن، بعضی از دوستانمون رو میبینم که اینا تنهایی راه میرن و میبینم فشاری که داره بهشون میاد، بهشونم گاهی اوقات تذکر میدن، میگم خب لازم نیست دادن اینقدر تو فشار تحمل کنی، یه رفیق راه پیدا کن. چرا تنهایی تو خودتی؟ این همه بچه های خوب دور و برت هستن، با یکشون رفیق شو، صمیمی شو، نزدیک شو. رفیق راه که پیدا کردی خیلی راه آسان تر پیدا میشه، اصلا سختی راه رو دیگه احساس نخواهی کرد، شیرین لذت میبری و راه رو پشت سر میذاری. لذا وقتی انسان با یه ذاکر بنشینه، خود اون وجود انسان ذاکر انسان رو ذاکر میکنه. المجالست و مؤثره، هم نشینی مؤثره. لذا اگر انسان با اهل غفلت بشینه، غفلت برش حاکم میشه. اگر با اهل ذکر و توجه بنشینه، ذکر و توجه بر وجودش مستولی میشه. پرسیدن از پیغمبر اکرم با کی بشینید؟ من نو جالس. فرمودن چی؟ فرمودن جالسو من یذکر و کم الله و رؤیتو. با کسی هم نشین بشید؟ تو وقتی نگاش میکنی، ملاقاتش میکنی، دیدن او تو رو به یاد خدا میندازه. ببینید دیدن او، سیمای او رو میبینی، چهرهش رو میبینی، خاطراتی که قبلا با هم دیگه داشتید وقتی دیدیش یادت میفته دیگه. این دیدار او یادآور خدا باشه برای تو. حضرت فرمود جالس و من یذکر و کم الله رؤیت و زادکم فی علمکم منطق. وقتی هم که سخن میگه بر آگاهی و دانایی شما بیفزاید. و یرقبکم فی الاخرت عملو، وقتی هم که عمل میکنه رغبت به آخرت رو در شما ایجاد کنه. دیدیم آدم میتونه رفیقی انتخاب بکنه که همش دنبال عبادات، طاعات، زیارت، کار خیر، کمک به نیازمنداز، امثالی حرفا، یعنی کارهای اخروی، کارهایی که منفعت طلبانه نیست. خب این رغبت به آخرت رو در آدم زیاد میکنه. یه کسی هم یه رفیقی انتخاب میکنه همش دنبال اینه که فلان جنس رو بخریم، میگن قیمتش میره بالا، فلان جا سرمایه گذاری کنیم. خب با این هم آدم بشینه، کم کم حرص دنیا توش ایجاد میشه دیگه، رغبت دنیا در ازدیاد میشه. این سه تا خصوصیت از حضرت فرمود. با کسی بشینید که دیدار او یاد خدا رو در دل شما زنده میکنه، سخنهای او بر معرفت و دانایی شما میافزاید و رفتارهای او رغبت آخرت رو در وجود شما حضونی میبخشه. بنابراین اینم یه نکته که از این جمله در اومد که آدم همراه باشه با ذاکران. وقتی همراه شد با ذاکران، ذاکر خواهد شد. آدم با هر کی همراه بشه همون چیزی میشه، همراه ذاکران باشه. رفقایی که آدم داره سعی کنه رفقایی باشن که اینا اهل توجه هن، اهل ذکرن. مثلا آدم قیافش رو نگاه میکنه یاد خدا میفته. می الان شما هم مثلا تو جلسه با هم دیگه رفیق شدید بسیاری و از طریق همین جلسه ارتباط با هم پیدا کرد، خب هر وقت هم دیگه رو میبینی یاد جلسه میفتید، یاد مطالب جلسه میفتید، یاد بحثایی که تو جلسه شده میاد. ببینید دیدار یک دوست اهل ذکر آدم رو متذکر میکنه. لذا فرمود چی؟ فرمود هر جا که دیدی ذکر خداست، چه با زبان و چه با عمل، تو هم با آنها همراهی کن. این همراهی کردن خیلی مهمه آدم همراه داشته باشه، تنها راه نه. ذکر خدا باعث کم حرفی و کم خوراکی و کم خوابی می شود. آخرت آدم را سیر می کند. حیاتی که ایمان می دهد محتاج غذا نیست. خب می دونید بزرگان سیر و سلوک در دستورات سلوکی که می دن به شاگردانشون 5 تا نکته رو تاکید جدی می کنند که به شعرم در آوردن: صمت و جوع و سحر و خلوت و ذکری به مدام، ناتمامان جهان را کند این 5 تمام. صمت با صاد به معنی سکوت، کم حرف زدن. صمت جوع به معنای گرسنگی، کم خوردن، شکم چرون نبودن. سحر به معنی بیداری دل شب، سحر با یکی می نهابایی بچشم. خلوت خیلی همیشه یه اوقات دادم جمع دیگران نباشه، مشغول دیگران نباشه، یه اوقاتی هم برای تنهایی و تفکر و خلوت با خدا داشته باشه. ذکری به مدام، این که آدم دائما یاد خدا باشه، هیچ وقت خاطر از خدا نباشه. این 5 تا ناتمامان جهان را کند این 5 تمام. درست شد؟ حالا فرمود ذکر خدا هم باعث کم حرفیه، وقتی آدم یاد خداست کم حرف میزن. دوم خیلی هم دنبال شکم چرانی نخواهد، یعنی اینا مال اهل غفلت دیگه، آدمی که همش هی بر راجی میکنه، اصلا از نفس حرف زدن لذت میبره. بعضی ها هستن اینجوری، اصلا مهم نیست چی میگه، ارضا میشه از نظر روانی با حرف زدن. بعضی ها اینجوری اصلا بر راجن، یه جوری کیف میکنه حرف بزن، اصلا نمیتونی یه دقیقه ساکت بشی. با بزرگ یه دقیقه ساکت بشی، یا خدا آروم بگیر، همین تا میشینه و شروع کرده به حرف زدن. بعضی جاها که من میبینم، حالا حالات خانوما بهشون پر نکنه، ولی بیشتر تو جمعای زنونه گاهی اوقات میبینم 20 نفر نشستن، هر 20 تاشون دارن حرف میزنن، متعجبم کی داره گوش میکنه این بس. همشون دارن حرف میزنن. حالا تو آقایون هم پیدا میشه، حالا چون داری تو روایت تو آخر الزمان، خب مردم مثل خانوما میشن، خانوما مثل آقایون میشن. اینم بگم برات، گاهی اوقات تو جمعای آقایون هم آدم میبینم، یش به رجاله به نساء و نساء به رجاله. چه آدم آقا چقدر حرف میزنی بابا جون، بسته دیگه. آدم هم گوش میکنه که این داره حرف میزنه راجع به چیزای مبتذل، اصلا چیز مهمی نیست، این گفته بشه گفته نشه، طرف این مطلبو بشنوه، خبردار بشه خبردار نشه، یک سر سوزن فایده توش نیست. از نفس حرف زدن لذت میبره، این چیز بدی. آدم عادت کنه کم حرف بزنه، عادت کنه به سکوت، سکوتی که مقدمه تفکره، مقدمه اندیشیدنه، مقدمه عمیق‌تر شدنه. خب وقتی آدم حواسش پیش خداست، دلش پلو خداست، یه خیلی به راجی نمی کنه، خیلی پر حرفی نمی کنه، کم حرف میشه. آدمی که دلش پیش خداست، حواسش پلو خداست، یه خب طبیعتا آدمی نیست که همش به فکر این باشه چی بخوریم، دائم دهنش به جنبه. شما رو دهنها دو جنبه جنبه دیگه، بعضی هم می جنبه حرف می زنن، بعضی هم می جنبه می خورن، پرخوری میکنه. دائما حالا یه چیزی باید تو دهنش باشه مشغول خوردن، یه دقیقه تخمه میخوره، یه دقیقه نمیتونم پاپ کورن میخوره به قول بعضیا، یه دقیقه نمیتونم چوب شور میخوره، یه دقیقه بیسکویت میخوره، یه دقیقه کیک میخوره، یه دقیقه شیرینی میخوره، یه دقیقه چای میخوره، یه دقیقه آب میخوره. ما ایرانی ها که ماشاءالله واقعا خیلی قهرمانیم تو این زمینه، یعنی تو خوردن خیلی مهارت داریم، افراط میکنیم. شاید ملت های دیگه اینقدر مثل ما خیلی هاشون نباشن، ماها اصلا خوردن خیلی حرفه‌ای، ابراز محبت همون هم فقط با خوردنه. یعنی یه کسی مهمون میاد خونمون، میخوایم بگیم دوستت داریم، یک میریم خوراکی میگریم برش، بگم اسلام دون بفهمی چرا نمیخوریم، تو رو خدا میل کنیم فلان. کسی که حواسش میشه خدا، یه دنبال شکم چرانی هم نیست، دنبال پرخوری نیست. چون میدونید عشق آدم رو از خورد و خوراک میندازه، از حرف میندازه، از خواب میندازه. عشق اینجوریه دیگه، خواب رو هم از آدم میگیره، خواب شب رو هم از چشمی عاشق میگیره بهش. و گویند به خواب تو به خوابش بینی، ای بی خبران چه جای خواب است من، خواب شب از چشم عاشق میگیره. بذار کسی که دلش به یاد محبوب ازلیست، به یاد خدای متعاله، کم خواب هم میشه. اینا همون نکته هایی بود که جزء نکات مؤثر دیگه، سمت و جوع و سحر. خود طبیعتا آدمی که دلش به یاد خدا خلوت هم داره، خلوت هم داره. حتی تو روایات داریم مؤمن ذاکر خلوت رو دوست می‌داره و از اجتماع وحشت داره، استیحاش داره، وحشت داره. یکی بیاد خلوتش رو به هم بزنه، اصلا وحشت داره، نکنه حالا یکی بیاد این خلوت رو به هم بزنه. حالا حالا در آغاز راه خلوت ها صورت ظاهری هم داره، تا بعدها انشالله به اون خلوت باطنی راه پیدا کنه. اگه اون خلوت باطنی راه پیدا کرد، البته تو جمع و تو تنهایی براش یکیه، حتی تو جاهای شلوغ خلوت بهتری داره. منتها اول کار نه، اول کار واقعا آدم باید یه جاهایی یه ساعتهایی رو بذاره برای که هیچ کسی نباشه دور و برش، تنها بشینه فکر کنه، شبی نصف شبی، هر وقتی حالا بین روز یه جایی، بالاخره یه وقتی پیش بینی کنه برای که تنها باشه. چقدر من به دیگران بگم، یه دقیقه به خودم، یه دقیقه به خودم تنها بشم. در حال پس ذکر خدا، یعنی این که دل انسان مشغول یاد اون معشوق و محبوب ازلی باشه، همه این کمالات رو ایجاد میکنه، هم کم حرفی رو ایجاد میکنه، هم کم خوردن رو ایجاد میکنه، هم کم خفتن رو ایجاد میکنه، و هم کم مشغول شدن به دیگران. و ذکر مدام هم که خود اصل ذکر بود که گفتیم این خواص رو داره. آخرت آدم رو سیر میکنه، اشاره کردیم دنیا آدم رو سیر میکنه. همه ثروت دنیا رو هم به کسی بدی، چون محدوده بالاخره سیر نمیشه. همه قدرت دنیا رو هم به کسی بدی، چون کل دنیا محدوده، اون قدرت قدرت محدود میشه دیگه. روح انسان با اون قدرت سیر نمیشه. دنیا کسی رو سیر نمیکنه، انسان رو خدا سیر میکنه، آخرت سیر میکنه. دنیا کسی رو سیر نمیکنه. حیاتی که ایمان میدهد محتاج غذا نیست. ببینید حیات جسمانی ما وابسته به غذاست، حیات روحانی ما نیازمند به دیگه این غذاها نیست. انشاءالله اگر راه ایمان رو درست پی بکنه فرد و یک اهل ذکر واقعی و تمام عیار بشه، کم کم جسمش هم به اصطلاح عرفا میگن جسم متربه پیدا میکنه، جسمش هم خاصیت روح پیدا میکنه، جسمش هم خاصیت روح پیدا میکنه. یعنی چه جوری میشه؟ یعنی دیگه اون زنده بودن بدنش هم محتاج به خوردن غذا و نوشیدن آب و تنفس هوا نیست. میرسه آدم به اینجا، البته حالا یه جوری نشه شما فرد دیگه بیدی غذا نخورید آب نخورید، آگه این مجلس تحریمتون هفته آینده بیارن اینجا بگن آقا تو گفتی این هم رفتن کردن. نه این مال حالا حالا نیست، ولی میشه. بله یه جایی میرسه انسان که دیگه زنده بودنش نه وابسته به خوردن غذاست، نه وابسته به نوشیدن آب، نه وابسته به تنفس هوا است. میشه اینجوری. نمونه های خیلی نازلش رو که شما تو غیر اهل معنام دیدید دیگه، همین مرتضی رو دیدید، مرتضی رو مثلا میذارنش تو تابوت، داره تابوت رو میبندن، میکننش تو قبر، خاک میریزن قبر، یا هیچ هوایی نمیره اونجا دیگه، نه آبی مینوشه، نه غذایی میخوره، نه تنفسی داره. دو ماه سه ماه بعد میرن قبر رو باز میکنن، دست مرتضی رو میگیرن، زنده در میارن از توی. ببین بدنم میرسه به یه جایی، تازه این چیزی نیست که اون مرتضی. ولی این نمونه هاشون دیگه دیده شده و گزارش شده، این نمونه هاشه دیگه. میتونه بی نیازه به غذا زنده بمونه بدن، بی نیازه به آب زنده بمونه، بی نیازه به هوا زنده بمونه. البته این حرفا برای علم طبیعی، علم مادی غربی قابل فهم، قابل توجیه علمی نیست. میگه این حرفا خرافه است. اما یاد نمونه های کوچیکش رو مثال زدم براتون. بله میرسه جایی که دیگه مؤمن حیاتش وابسته به این چیزها نیست، حیات جسمانیش هم حتی محتاج به این کنه. این جمله رو قبلا هم یادم نقل کردم براتون. خب روایت شده که مثلا حضرت امیر علیه السلام در همه عمر 63 سالشون بیش از 15 من نون جو نخوردن. خب این صورت ظاهر خیلی چیز عجیب غریبی آدم 63 سال زنده باشه تمام غذایی که در طول این 60 سال خورده باشه 15 من نون جو باشه، روزی چند گرم میرسه، خیلی چیز کمی میشه. خب این صورت ظاهرش تعجب انگیز، خدا رحمت کنه آجا به دلاغی رسوان اون رسوانه. یه بار اشاره میکرد میفهمون که اینو نقل میکنن و تعجب میکنن که خب چطور ممکنه 63 سال آدم فقط 15 من نون جو بخوره. بعدشون میگه بابا این که تعجب نداره، تعجب اینه که از دلیل 15 من نون جو رو چجوری خورد، چون زنده موندن از دلیل که به خوردن نبود که. این 15 من هم خورد که جلوی ما نشون بده منم میخورم، که ماها وقتی داریم چیز میخوریم خجالت نکشیم که ما داریم میخوریم، والا زنده موندن از دلیل که به خوردن نبود. دقت میکنیم حیاتی که ایمان میده دیگه وابسته به غذا و محتاج به غذا نیست، اونها از باطن تغذیه میشن. یه حالا تو آستانه محرم زنم هستیم، اینو بگم براتون، داریم که روزدار وقتی که میخوابه تو خواب ملائکه میان به او غذا میدن. روزا وقتی روزه هستیم خیلی گشنت میشده دیگه، کلافه شدیم بگیریم بخوابیم. وقتی پامیشیم میدی نه یه مورد فشار گرسنگی نیست، از راه باطن غذا خورد، از راه باطن هست. در حال حیاتی که ایمان میدهد محتاج غذا نیست. حالا این حیات جسمانی بود تازه که گفتم، این جسم متربع، حالا خود روح که حیاتش خب معلومه دیست. یه مدت جسم روح رو میکشونه، بعدها روح جسم رو سرپا نگه میده، روح که حد میشه. مؤمن ذاکر است. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمین و امام علیه السلام ذکر است، خدا مذکور است. پس مؤمن شد ذاکر، پیغمبر و امام ذکرند. همین تعبیرم توی قرآن راجع به پیغمبر و امام به کار رفته دیگه، تعبیر ذکر راجع به خود پیغمبر داریم دیگه. و یقولون انه لمجنون و ما هو الا ذکر للعالمین. میگن پیغمبر مجنونه، پیغمبر نیست مگر ذکری برای جهان، پیغمبر ذکر. راجع به امیرالمؤمنین هم تعبیر ذکر داریم در قرآن. پس مؤمن ذاکره، پیغمبر و امام ذکرن، خود خدا چیه؟ خدا مذکوره، ذکر نیاد، مذکور یعنی اون چیزی که ما یادش کردیم. درست شد؟ حالا بالاخره ذاکر و ذکر در مذکور فانی می شود. یعنی خود این مؤمنی که داره ذکر میگه، این مؤمن ذاکر و پیغمبر و امامی که به اونها توجه داره که ذکرن، هر دو اینا فانی میشن در خود خدا، خدا میماند و بس. در واقع نهایت ذکر اینه که ذکر و ذاکر در مذکور فانی بشن، مذکور بماند، نه ذاکری بمونه نه ذکر. کمان که نهایت محبت چیه؟ اینه که محب و محبت در محبوب فانی بشن، محبوب بمونه دیگه، نه محبی بمونه نه محبتی. نهایت عشق اینه که عاشق و عشق در معشوق فانی بشن. نهایت عبادت چیه؟ عابد و عبادت در معبود فانی بشن. نهایت علم چیه؟ عالم و علم در معلوم فانی بشن. نهایت عرفان چیه؟ عارف و معرفت در معروف فانی بشن. او بمانه و بس. اون نقطه کمال اونجا خود محبوب میمونه، یه نه محبی میمونه نه محبتی، خود معشوق میمونه، نه عاشقی میمونه و نه عشقی، خود مذکور میمونه، نه ذاکری میمونه و نه ذکر، همه اینها فانی میشه. یعنی وقتی خورشید الوهیت طلوع میکنه دیگه ماه هم دیده نمیشه. روز ببینید کره ماه نیست، روز هست، تو آسمونه، منتو نمیبینیم. چرا؟ چون خورشید اونقدر درخشش زیاده که نور ماه جلوش دیده نمیشه. ستارگان آسمان میگه روزان نیستن، چرا؟ هستن، اما شدت نور خورشید نمیذاره اونها دیده بشه، محو میشن، هستن محو میشن. هرچی به نور بزرگتر انسان راه پیدا میکنه، نورهای کوچکتر محو میشن. تو همون داستان سیر حضرت ابراهیم هم دیدید دیگه، حضرت ابراهیم که قرآن نقل کرده اول به ستاره پرستار رسید دیگه، ها؟ خب هزار هم بعد هیچی، ستاره رنگ با افول کرد، گفت نه اینو نمیخوام. به ماه رسید، ماه نورش بیشتر بود، بزرگتر بود، خب هزار هم. اما خورشید که طلوع کرد ماه هم محو شد، خب نه خیلی لاه بلافه. رسید به خورشید، گفت هازا ربی، هازا اکبر، این پروردگار، این بزرگتره دیگه. به خورشید، ببینید هرچی به نور بزرگتر راه پیدا میکنه، نور ستاره مؤمنه، مؤمن ستاره است. اصحابی کل نجوم، مؤمنان مثل ستارگان میمونه. امام چیه؟ امام ماهه، قمر ولایت، بل قمر ادا تلاها. پیغمبر چیه؟ پیغمبر خورشیده و شمس و زهاها. دقت کردیم؟ اما وقتی خورشید توحید و الوهیت طلوع کنه، همه اینا محو میشه، همه اینا محو میشه، دیگه دیده نمیشه. انی و جهت و بشبی الالذی فطر السماوات و الارض حنیفا و ما انا من پس پیغمبر و امام بالاخره یه جوری دیگه دیده نمیشن. اینا دستگیر ما هستن تا ما رو برسونن به خدا. به خدا که رسوندن دیگه دیده نمیشن. نمونش هم بگم براتون، گفتم هم قبلا خدمتتون، قرآن کریم از دهان پیغمبر بیرون آمد، با زبان پیغمبر ادا شد آیات قرآن. اما شما قرآن رو که میخونید هیچ وجود پیغمبر رو احساس میکنید؟ مستقیما کلام الله رو دارید میخونید. ببینید پیغمبر گمه اینجا، چون به خدا که رسیدید پیغمبر گم شد، مخفی شد، گم شد، دیگه نمیبینید پیغمبر، مستقیما کلام الله رو دارید میشنوید، ولو از دهان پیغمبر دارید میاد. دقت کردیم؟ به هر حال، پس بالاخره ذاکر و ذکر در مذکور فانی میشود. یعنی این ذکر اونقدر عمیق میشه تا دیگه اثری از ذاکر بر جا نمیگذاره، خود ذکرم به آخر میرسه و فقط مذکور باقی میمونه و بس، خدا باقی میمونه. البته همه الان هم اوست و بس، منتها راه رسیدن ما به اون حقیقت باید طی بشه، و الا اینجوری نیست که بگیم یه وقتی میرسه که خدا میمونه و هیچی دیگه غیر خدا نخواهد بود. نه بابا جون، همین الان هم اونجوریه. حدیث داریم کان الله ولم یکن معه شیء، خدا بود و با خدا هیچی نبود، درست؟ خب این کان الله، این نکته رو دقت کنید، تو تفسیر آیات و اینا و فهم روایات خیلی به کار میاد. افعال وقتی در مورد خدای متعال به کار میره، این افعال منسلخ از زمانه، یعنی دیگه فعل زمان نداره. یعنی مثلا وقتی میگیم کان الله به کل شیء علیما، یعنی خدا به همه چیز دانا بود، یعنی الان دیگه دانا نیست، در آینده دیگه دانا نخواهد بود. این کان درست فعل ماضیه، اما از زمان منسلخه. اگر میگیم کان الله علی کل شیء قدیرا، خدا بر همه چیز توانا بود، یعنی قبلا توانا بود، الان دیگه توانا نیست، در آینده توانا نخواهد بود. دقت کردین؟ افعال وقتی راجع به خدا به کار میره در آیات و احادیث، این منسلخ از زمانه. لذا وقتی میگه کان الله و لم یکن معه شیء،
خدا بود و با خدا هیچی نبود، این به این معنا نیست که الان دیگه حالا با خدا یه چیزی هست یا در آینده با خدا یه چیزی خواهد بود. نه، این کانه منسلخ از زمانه. یعنی خدا بود و با خدا هیچی نبود، خدا هست و با خدا هیچی نیست، خدا خواهد بود و با خدا هیچی نخواهد. این منسلخ از زمانه. کانه الله و لم یکن معهوشا. حالا تو بعضی از روایات داریم که برای اینکه همین مطلب و حالی شنونده کنن فرمودن و الان کما کان، الان هم همون جوریه. البته این و الان کما کان لازم نبود بگن ها، این مال اینه که فهم شنونده یه خود کوتاه بوده، لازم بوده براش یه خود توضیح بیشتر بدن. ولی خود همون جمله کان الله ولم یکن معه شی کفایت میکنه، یعنی کنار هستی خدا هستی دیگری مطرح نیست. همین الان هم اونجوریه، همین الان هم مذکور وجود داره و ذاکر و ذکری وجود نداره. منتها پی بردن ما به این حقیقت مستلزم اینه که راهی طی کنیم. همون چیزی که الان هست رو همین الان نمیبینیمش، برای اینکه ما ببینیم، ما بفهمیم، این راه ذکر رو باید طی کنیم، برای اینکه برسیم به اینکه معبود هست و هیچی غیر معبود نیست، راه عبادت رو باید طی کنیم، برای اینکه برسیم به اینکه محبوب هست و هیچی غیر محبوب نیست، راه محبت رو باید طی کنیم، برای اینکه برسیم به اینکه معروف هست و غیر معروف هیچی نیست، باید راه معرفت رو طی کنیم. دلیل این چیزی نیست که بگیم بعداً اتفاق میفته، همین الانه. منظور فهم ماست که بعداً بهش میرسیم، میفهمیم. پس همین الان مذکور هست و غیر مذکور هیچی نیست. اما رسیدن ما مستلزم اینه که از رهگذره ذکر، این مؤمن ذاکر راه طی بکنه تا بعد برسه به این حقیقت که مذکور هست و هیچی غیر مذکور نیست، نه ذکری در میان است و نه ذاکری. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.